أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان اعتراض فرشتگان این چنین آمده است که چون فرشتگان مظاهر اسماء جزئیان نمسره مظهر اسم اعظم و انسان مظهر اسم اعظم است که جامع اسماست و مظاهر اسماء جزئیه مقیداتن نسبت به مظهر اسم اعظم و مظهر اسم اعظم مطلق است نسبت به مقیدها و هر مطلقی بر مقیدش اشراف دارد و هر مقیدی از اجتناح مطلق عاجز است، لذا فرشته ها انسان را نشناختند و اعتراض کردند و اعتراض اونها هم به اثبات صفت ثبوتی برای خود بود و اثبات صفت نقص برای انسان. اما درباره انسان گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، درباره خودشون گفتن به این که و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. یک جواب اجمالی از این اعتراض هاست که وقتی خدای سبحان حکیم علی الاطلاق مسئله را مطرح کرده است، خاصیت عبودیت همون انقیاد و سلم است که از همون اول باید می گفتن به اینکه لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانک تفعل ما تشاء و امثال ذلک. جواب ثانی این اعتراض اینه که همونطوری که اعتراض اینها به دو قسمت تقسیم می شود، جواب این هم در حقیقت باید به دو قسمت تقسیم می شود. قسمت اول، اونها برای خود کمالی را اثبات کردند. قسمت دوم، این که برای انسان نقصی را اثبات کرد. قهرن بحث در دو مقام خواهد بود. مقام اول، اون چه که اونها ادعا کردن به عنوان اثبات صفت کمال. مقام ثانی، اون چه که اینها انسان را متهم کردن به فساد و گناه. اما در مقام اول، اون چه که اینها نسبت به خود روا داشتن و به خود نسبت دادن به نام دعوای کمال، این حق است. اونها اهل تسبیحن و اهل تقدیسن، ولی هر موجودی به اندازه سعی وجودی خود خدای سبحان را تسبیح و تقدیس می کند. چون اونها مظاهر اسماء جزئیان و محدودن، تسبیح و تقدیس اونها هم مقید و محدود خواهد بود و انسان چون مظهر اسم اعظم هست و معلم اسماء است، تسبیح و تقدیس انسان کامل برتر و بهتر خواهد بود. پس اون چرا که فرشتگان به خودشون نسبت دادن و برای خودشون اثبات کردن، همه اون کمالات با اضافه و علاوه برای انسان کامل ثابت است. در این مقام اول بحث فرقی نمی کند که در بحث سابق ما بگوییم اونها که اعتراض کردن همه فرشتگانن یا فرشتگان ارزن. در این جهت که فرشتگان اهل تسبیح و تقدیس مقیدن و انسان کامل تسبیح و تقدیسش بیشتر از تسبیح و تقدیس فرشتگان است، در این جهت فرقی نیست که همه ملائکه در این جهت مشترکن. خواه طائنان و معترضان همه ملائکه باشن یا اینکه خصوص ملائکه الارض. این معنا به خوبی از قرآن کریم استفاده می شود که خدای سبحان انسان کامل را عالم به جمیع اسما کرد، بعد همین انسان کامل به اذن خدا معلم و منبع فرشتگان شد درباره اسما. پس اسما را فرشته ها در عد انباء می دانند، نه تعلیم، اون هم معل واسطه نه بلا واسطه. معنای معلواسته این نیست که انسان در درجه اول یاد گرفت، اونها بعد از انسان یاد گرفتن، که فقط فاصله زمانی و سابقه تاریخی و امثال ذلك باشد، بلکه بر اساس نظام علی و معلولی یا بر اساس مطلق و مقید اسم اعظم و اسماء جزئیه و مانند اون مطرح است. یقینا اون مقداری که انسان کامل آگاه شد، یقینا اون مقدار را فرشتگان آگاه نشد.
تسبیح و تقدیس ابلیس و شیاطین و اجنه کفره چطوری میشه اگر ملائکه الارض باشن؟ دیگه نباید فرق کنه با اینکه کلیه ملائکه؟
کلیه ملائکه تسبیح و تقدیس دارن. حالا برسیم به سراغ موجودات ارضی، چون هر کمالی که برای هر موجودی در جهان امکان ثابت است، برای کون جامع ثابت است. و علاوه معترضان دو مطلب را مطرح کردند، یکی اینکه کمالی را برای خود تثبیت کردند، یکی اینکه نقصی را به انسان اسناد دادند. حالا اون چی که در فعلا محل بحث است، مقام اول است. معترض چه جمیع ملائکه چه بعض ملائکه، و این اعتراض کننده ها خواه ملائکه خواه غیر ملائکه هم زمیمهشون شده باشن، بالاخره هر کمالی که برای غیر انسان ثابت است، اون کمال تسبیحی و تقدیسی برای انسان ثابت است به نحو اعلا و اوفا. به استفاده این معنا از قرآن کریم سخت نیست. این ناظر به مقام اول بس. اما مقام ثانی بحث که فرشتگان نقصی را به انسان نسبت دادن و گفتن موجود ناقص خلیفه موجود کامل نخواهد. درباره این مقام ثانی یک بحثی را قبلا بیان کردن که خود معترض مبتلا شد به نقصی که رقیب را به اون نقص متهم کرد، یعنی فرشته خود مبتلا شد به نزاعی که انسان را به نزاع متهم کرد، برای اینکه گفت انسان اهل افساد و سفک است. افساد و سفک نزاع با خدای سبحان است، یعنی تمرد و طغیان در برابر خدای سبحان است. طغیان و تمرد از هر موجود ممکنی بد است، خواه اون موجود ممکن انسان باشد به صورت قدار و بندی سفک دما کند، خواه اون موجود ممکن ملائکه باشند و به خدای سبحان اعتراض کنند که چرا دست به این کار میزنی، چون از ملک که دیگر افساد فی الارض و سفک دما ساخته نیست. از هر موجودی به اندازه او ممکن است نزاع نشأت بگیرد. گذشته از اون حرفی که از بعضی نقل کردن که اینها جزء ملائکه الارضن و قوای انسانی جزء ملائکه الارض است، البته تتمیم اون مطلب کار آسانی نیست، ولی نیازی به اون حرفم نبود. خب پس اونجی که در مقام ثانی بحث است آن است که همین اعتراضی را که فرشته ها نسبت به آدم داشتن که آدم اهل گناه است، به روح گناه به نزاع برمیگردد، خود اینها در همین متن اعتراض به اون نزاع متهم شدن که این مطلب را قبلا بیان کردن، لذا در مقام ثانی بحث این مطلب را اینجا بازگو نمی کنن. که اگر از نظر فنی تنظیم می شد، انسان می گفت و یردو علیه اولا، که خود شما به همین اتهام متهم هستید، و ثانیا اونچه که الان اینجا بیان می کنن.
این اولی که می برماییم دومی، اینها حضرت آدم نهی شرعی و تشریعی را مخالفت کرده و اونا اینطور ادعا داشتن، و اینها نهی تشریعی هم نهی تکوینی که مخالفت نمیتونن بکنن، نهی تشریعی هم مخالفت نکردن. معنای مخالفت اینه همون نقصشون و جهلشونه. بنابراین از زمین تا آسمان فرق میکنه بین مخالفت آدم و مفسدی که در آدم هست و اونها.
اگر چنون چه این عدم رضا نبود که مقاوله به صورت اتجعلوا فیها من یفسدوا فیها و یسفد دیگه دما مطرح نمی شد. اگر انکار باشد و عدم رضا باشد، این با مقابله با حکیم علی الاطلاق سازگار نیست. پ- پس یک نزاعی در درون اینها بود که اون نزاع را اگر بخواهن به صورت لفظ در بیاورن میگن که اینها به خدا گفتن اتجعلوا فیها، همون حرفی که آخر زدن باید اول میگفتن. پس یک نحو نقص و جهلی هم، ظلوم و جهول بودنی هم در اینها هست. اما اون چه که در تتمه مقام ثانی و فعلا محل بحث است این است که فرشتگان گفتن که نحنو نسبه و به حمد که به نقدس لک، این در مقام اول بحث شد. فرشتگان گفتن اتج الوفی ها من یوبس دوفی ها و یصف کدما، این در مقام ثانی بحث می شود. از این اعتراض به چند امر جواب می دهم. جواب اول این که شما در کل نظام وقتی که بحث می کنید می بینید به این که گناهی که از انسان صادر می شود، هر خطیه و ناسوابی که از هر موجود نشأت می گیرد، اگر اون در محدوده تکلیف باشد گرچه با امر تشریعی مخالفت می کند ولی با امر تکوینی موافق است. و الان بحث ما در کل جهان بینی است از نظر یک عارف، یعنی خصوص تشریع مطرح نیست، تکوین هم مطرح است. آیا انسان در امر تکوینی منازع خداست یا در خصوص امر تشریعی؟ امر تکوینی که قابل نزاع نیست، قابل مخالفت نیست، چون هیچ موجود ممکنی در خارج محقق نمی شود مگر به اذن خدای سبحان. او تکوینن اذن می دهد گرچه تشریعن نهی می کند. او آزاد گذاشت گرچه روزی در برابر این آزادی سؤال هم می کند و دستور می دهد و قفوهم انهم مسئولون. پس اون چه که در جهان تکوین مطرح است چیزی مخالفت با خدای سبحان نیست. این امر اول. امر ثانی آن است که این مخالفت گرچه یک نقص نسبی است اما مانند سایر شرور یک کمال نفسی را در بر دارد، همونطوری که در کل جهان هر جا شر مطرح باشد منافع او بیش از ضرر اوست، این فی نفسه خیر است، فواید و منافع فراوانی در بر دارد گرچه به گوشه آسیب می رساند، مخالفت های انسان هم همین طور است. حالا این امور یکی پس از دیگری در مقام ثانی مطرح می شود، اونگاه جمع بین تشریع و تکوین هم به عنوان یک امر خاتمه بخش بازگو خواهد شد که ما چه کنیم که بین تشریع و تکوین جمع بکنیم، که این توجیهات و این جوابها دست آدم رو به گناه باز نکند یک، و زبان انسان را هم در برابر گناهکار نبندد دو، دست انسان را برای ارتکاب گناه ببندد یک، زبان انسان را به عنوان نهی از منکر در برابر گناهکار باز کند دو، طور این امور چار پنجگانه تنظیم بشود که تکوین در جای خود بیارزد، تشریع در جای خود ارزشش را از دست ندهد و بین تکوین و تشریع هم جمع بشود. فعلا در تک تک این اموریم تا در اون قسمت های پایان بخش به جمع بین تشریع و تکوین بپردازیم. پس امر اول در این قسمت آن است که هر چه که در جهان خارج واقع می شود به اذن خدای سبحان است، گرچه مخالفت امر تشریع است ولی موافقت با کل نظام است که اذن خدا که رب عالمیان است همراه اوست، مطابق با امر تکوینی است و اذن تکوینی. جواب ثانی آن است که خدای سبحان بسیاری از اسماء حسنای خود را معرفی کرد و با اون اسماء حسنا ظهور کرد. یک وقت اسماء حسنای او در غیر محدوده گناه است، نظیر اینکه او رب است، نظیر اینکه او رازق است، او قابض است، واسط است، جبار است، هر نقصی را جبران میکند و مانند. یک وقتی بعضی از اسماء حسنای او در محدوده گناه است، مثل اینکه غفار است، تواب است، یقبل و توبت عن عباده و امثال ذالک، غفور است و دوده است، رؤوف است و امثال ذالک. خب اگر در جهان گناهی نباشد، معنا این که خدا غفار است یعنی چه؟ آیا باید به این اسم ظهور بکند یا نکند؟ معنا این که او تواب است یعنی چه؟ باید خدای سبحان به اسم تواب ظهور بکند یا نکند؟ پس در کل نظام وجود یک سلسله خطا و اشتباهات ضروری است. این دو امر. امر سوم آن است که این گناه گرچه بد است و پایانش به جهنم است، ولی اگر انسان به این گناه‌های جزئی مبتلا نشود، اون اطاعت‌ها سرانجام او را به کبریا طلبی می‌کشاند، اون عجب و غرور است. لذا در روایات آمده که اگر گناه نبود، انسان‌ها به بدتر از گناه مبتلا می‌شدند و اون عجب است و این گناه هست برای اینکه مبادا انسان در اثر اون حسنات مستمره مبتلا به عجب شود، و اگر مبتلا به عجب شد کل ما سلف او برمیگردد. گاهی بعضی از کارهاست که ریشه همه کارهای قبلی رو خوش میکند، همونطوری که اسلام ریشه همه شجرهای خبیثه را میخشکاند. الاسلام و یجب ما قبله، هیچ گناهی نیست که با توبه و اسلام آوردن بخشوده نشود. کل گناهان بخشوده می شود و ریشه همه شجرهای خبیث خشک می شود. معاذ الله از اون طرف هم ارتداد ریشه همه شجرهای طیب را می خشک کند. خب منشأ ارتداد هم اوائل عجب است و غرور است و کبریا طلبی هست و امثال ذلک. اینه که برای اینکه انسان به اون خطر اهم مبتلا نشود، در روایات آمده که انسان‌ها مبتلا می‌شوند به این خطرهای مهم تا از اون خطرهای اهم برهند. همونطوری که در باره غفار و تواب بودن خدای سبحان حدیث قدسی هست که لو لم تذنبوا، خدای سبحان فرمود ذهبت بكم، شما را می‌بردم، و خلقت خلقا یذنبون و یستغفرون ثم اغفر لهم. در باره اینکه گناه هم یه همچه فائدی را در بر دارد که انسان را از خطر اهم میرهاند، آمده که اگر گناه نبود ما بدتر از گناه را هراسناک بودیم، اون العجب العجب العجب. خب این سه چهار امر ایجاب میکند که انسان بگوید خب گناه بد نیست، ما هم مزمزه کنیم. یا این درباره جهانبینی است، بحث جهانبینی مسئله است، بحث تکلیف شخصی مسئله دیگر. بیان و ذالک این است که همونطوری که عقل میگوید، حالا ما کار با ظواهر لفظی نداریم، عقل میگوید وجود شرور در عالم برکت است. یعنی اگر بیماری نبود، هرگز پزشکی که جزء بهترین علوم تجربی است پیشرفت نمی‌کرد. گیاهشناسی، داروشناسی، درمان، نفسشناسی به شعب گوناگون جراحی و امثال ذلک پیشرفت نمی‌کرد. اگه کسی مریض نمی‌شد، خب پی بردن به اسرار گیاهان و اسرار آفرینش در درون انسان که حاصل نمی‌شد. به برکت مرض است که شما ببینید هزارها طبیب و هزارون جلد کتاب و هزارون رشته های داروشناسی و گیاهشناسی پیدا شده. این یک جهانبینی عقلی است. اما همون عقل میگوید وقتی هوا سرد شد خودت بوش، تو سرما نخور، مرض باید در عالم باشد، تو باید مواظب باشی مریض نشی. معنای این که اون جهان بینی حق است، مرض در عالم برکت است، اگر مرض نباشد پزشکی پیشرفت نمی کند، مصحح نیست به انسان اجازه بدهد که برو سرما بخور مریض بشو. که عقل این دو تا حکم رو میگوید، میگوید در نظام مرض لازم هست تا اسرار خلقت روشن بشه. یک، بر تو ضرورتاً لازم است که خودت حفظ کنی مریض نشی. در مسائل تشریع عقل و شرع هر دو حرفش این است. در نظام لازم است که اگر چون چه خب اگر نبود یک انسان متجاوز، آزمون نبود، جهاد اگر نبود، تشخیص اولیا مشخص نبود، اگر وسوسه شیطان نبود، جهاد اکبر نبود، تهذیب نفس نبود و رسیدن به مقام ولایت نبود، اخلاص نصیب کسی نمی شد، همه این برکات نفسانی و کمالات انسانی در اثر بود شیطان است. خب اگر شیطان نبود، وسوسه نبود، خب کی به مقام ولایت می رسید؟ اگر جنگ نبود، کی به مقام فضل الله المجاهدین می رسید؟ یا آرام هر موجودی تکرو به حال خودش زندگی می کرد. در این حال که شیطان جزء رحمت کلی است و در کل نظام وجود شیطان رحمت است، برای اینکه او در حد وسوسه و دعوت نامه تأثیر می کند و نبیشتر، و این وسوسه با دو عامل نیرومند روبروست، یکی حجت الهی به نام عقل از درون، یکی حجت الهی به نام وحی از بیرون، تا انسان پیروز بشود به مقام ولایت برسد و همه این برکات تهذیب نفس در اثر وسوسه است. در کل نظام خارج هم همین طور است. اگر بیماری نبود، اگر برخوردها نبود، اگر تصادفها نبود، اگر تصادمها نبود، اگر نسیم همواره ملایم بود به صورت باد توفنده نبود که تگرگها تبدیل به تگرگ بشود و درختها را مصدوم کند، این همه درخت شناسی نبود، مهندسی کشاورزی نبود، مصدوم سازی درختها نبود، صدها رشته داروشناسی در این کشاورزی به دامداری نبود و مانند. خب اگر هر موجودی راه خودش ادامه میداد، هیچ بادی هیچ شاخی رو نمیشکست. اما به این باغبان میگوین به این که تو باید مواظب باشی این نهالت آسیب نبینه، گرچه در عالم باد هست، طوفان هست، تگرگ هست، سیل هست، وجودش لازم است در کل نظام، ولی تو این نهالت باید حفظ بکنی. در مسائل جهانبینی میگوین به این که مرض در کل عالم لازم است، ولی بر تو واجب است عقلا و شرعا که خود حفظ بکنی مریض نشی. در مسائل تشریع و عبادی هم به شرح ایزن، در کل نظام وجود شیطان و وسوسه و مبارزه با نفس و تشکیل جبهه جهاد اکبر و امثال ذلک لازم است. اما بر هر فرد فرد عقلا و شرعا واجب است که دست به گناه نزند. در عرفان هم یه همچین دید هست، نه اینکه حالا خدای سبحان تواب هست، من گناه کنم پس اگر من گناه نکنم او تواب کی باشد؟ خب دیگری. بحث شخصی با بحث جهانبینی دوتاست، همونطوری که در مسئله خیر و شر این طور است، در مسئله سود و زیان این طور است، در مسئله سلامت و مرض انسان‌ها، گیاه‌ها، نباتات، دام‌ها، امثال ذلک این طور است، در مسئله حلال و حرام انسان‌ها هم همین طور است. وجود شیطان در کل عالم لازم است. خدای سبحان شیطان رسول خود می‌داند، میگوید که ما بو پیام دادیم، ما بو مأموریت دادیم، انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، او از طرف ما مأمور سرپرستی کفار است، انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. در حد انسان‌های عادی هم به عنوان مأمور پست دعوتنامه میبرد، همین، بیش از این کاری انجام نمیداد. از این طرف هم انبیا دعوت میکنن، از این طرف هم شیطان دعوت میکند، عقل و وحی به کمک انسانن، شیطان رهزن است، مسئله باید حل بشود. پس اگر یه وقتی گفته شد چون خدا تواب است مظهر میخواهد، این به این معنی نیست که زید دست به گناه بزند. بر زید واجب است عادل باشد، خدا هم تواب است. مثل این که در نظام مرض هست، اگر نباشد علوم پیشرفت نمی کند و انسان متکامل نمی شود، بر زید واجب است که مواظب باشد سرمانه خورد، بر زید واجب است که خودش از خطر حفظ بکند. خب اگر این تصادف ها نباشد، جراحی ها پیشرفت نمی کنه، درست. این همه پیشرفت جراحی به سر تصادف هست، این درست. اما بر زید واجب است وقتی دید اتومبیلی به سرعت داره میاد خودش جمع جور کنه.
این مثل این میموند که یه دریایی ما درست کنیم قدیر باشیم، یه دریایی بزرگی، همه رو بردیم تو دریا، اما به همه استعداد ندیم، یکی رو استعداد بدیم 10 قدم شنا کنه، یکی 100 قدم، یکی نصف دریا، فقط یک نفر رو در اینجا خود ما استعداد بدیم که از این بر شنا بکنه، از اون بر بره بیرون، و به همه هم بگیم خودتون مواظب باشید ها، اما نمیتونید 2 قدم بیشتر شنا بکنید، نصف دریا رو بدید. خب و ولایت در اینجا روشن میشه، یک ولی در این بین، ما که میدونستیم ما خود ما قدرتش دادیم، به دیگران ندادیم، قدرت ندادیم. این مطلب این همین
اینجا به مقداری که به این شخص قدرت دادن، از این شخص هم همین مقدار مسئولیت میخوان. لا یکلف الله نفسا الا
وسعها، یعنی غرقش میکنه داخل،
نه غرق نمیکنه،
غرقش میکنه توی دریا در اون 1 کیلومتری میره خفه میشه،
میگن نرو، نه نمیگن خفه، عقل یه هیئت غریق نجات هم فرستادن، عقل هم فرستادن، چراغ خطر هم فرستادن، لحظه به لحظه هم گفتن کجا گوده است، گفتن کجا روانه است، گفتن کجا جای شناس، گفتن کجا جای خطر است، گفتن کجا منطقه مرگ است، همه رو گفت.
ولی مسئله این است که این با تو دریا انداختن،
بله،
و گفتنم 1 کیلومتری، علمم داشتن، گفتنم که 1 کیلومتری غرق میشی، ولی بهش گفتن که نرو از یخ،
همه جا چراغ خطر بود، چرا همه جا چراغ خطر بود، گفتن میخوای آب، میخوای معدن، میخوای همه چی در دست تو هست، همه جا هم لحظه به لحظه چراغ سبز روشن از کجا برو، لحظه به لحظه چراغ خطر روشن از کجا نرو. عده زیادی هم آمدن از کامل ترین انسان ها، از دل دریا برخواستن، گفتن جلوتر نیا، همه با کمک او آمدن، انبیا آمدن، اولیا آمدن، معصومین آمدن، صلحا و صدیقین آمدن، عقل از درون نفریاد میزند، وحی از بیرون راهنمایی میکند، بماند.
این است غیر از این کاری که میکند، غیر از این نه علم دارد، نه قدرت دارد، نه اختیار دارد، غیر از این نمیتوند حال پیش
این مقدار، به این مقدار قدرت دارد در هی محدوده، و البته مضطر هست، اما مضطر به کار، نه به کار حرام. این دو بحثای قبل هم گذشت. انسان وقتی که وارد این دریا شد یا وارد اون بیابان شد، چون خود ساخته نیست، محکوم علل و عوامل طبیعی است، حتما غذا میخواد، حتما باید نفس بکشه، حتما باید شنا بکنه، حتما باید آب بخوره، حتما باید تو آب زندگی کنه اینا. اما مشخص کردن که این قسمت حلال است، این قسمت حرام. تو مختاری، مضطر به حلال نیستی، مضطری آب بخوری. آب 2 قسمت، حلال و حرام. مضطری غذا بخوری، غذا 2 قسمت. یکی نمیتونه بگه من نمیخوام نفس بکشم، نمیخوام غذا بخورم، مسکن نمیخوام، پوشاک نمیخوام. این نمیتونه، چون مجبور مضطر است. اما سر دو راهی است. به انسان گفتن تو مجبوری غذا بخوری، و غذا هم 2 قسمه است، حلال و حرام. حرام رو نخور، حرام رو بخور. اگر یه وقتی اتفاق افتاد مضطر به حرام شدی، تکلیف هم از اون طرف برداشته میشه، تکلیف در عبور یه طرف نیست، رفع مستور رو
همه تواب بودن و غفور بودن میشه،
اون
که
مثل مزل بودن، مثل مظهر مزل بودن در کل نظام برداشته نمیشه. شیطان در کل نظام وجودش ضروری است، برای اینکه اگر وسوسه نباشه کسی به کمال نمیرسه. اما از این طرف گفتن به اینکه مواظب باش، عقل و شر گفتن که کل وجود شیطان در کل نظام لازم است، ولی شما مواظب باش که گناه نکنید، بر شما حرام است. مثل اینکه عقل میگوید اگر این آفات و سموم نبود، این رشته های گوناگون گیاه شناسی پیشرفت نمی کرد. اما بر هر کشاورزی لازم است که نهال خودش حفظ بکنه. در عرفان همینطور است، در شرع همینطور است، در فلسفه و برهان همینطور است. یه بحث کلی درباره جهان بینی است، یه بحث درباره وظیفه شخصی است. حالا اگر چون که برهان اقامه شد که وجود شیطان یا وجود بیماری یا وجود شر در کل عالم منشأ برکت است، اینا شر بالعرضن و خیرات فراوان در پیش دارن، این به اون معنا نیست که انسان بگه خب حالا من به کام خطر میروم. این به اون معناست که اگر یه وقتی خدای سبحان او را به هر امری امتحان کرد، با قدرت خدای داد از عهده امتحان خوبی بر بیاد و در همه موارد راضی باشد، و جغلی به قسم که راضی ها و فی جمیع احوال متواضع ها. این به اون معناست.
آقا اگر اسم الله تبارک و تعالی موقعیتو گیشون می فرمند، حالا ظاهر باید شما اگر مقتضی گناه و فساد و امثال ذلک باشن، حالا شما می فرمید که در مجموع بالاخره در مجموع میشه گناه نشه یا نه؟ اگر
نه
نشه
نه نه.
نمیشه؟ نه. پس عذاب در مجموع درست نیست.
نه
این درست نیست که نمیتونیم بفهمیم.
گناه هم یعنی اساره همین عذاب. به زید گفتن به این که کل جهان مرض دارد، اما بر شما واجب است خود حفظ بکنید. تو چی کار داری با کل جهان؟ اگر زید یا سالم است یا مریض، در هر دو حال میگوید نظام نظام رحمت است. بر زید واجب است مریض نشه. همه حکما که آمدن گفتن که وجود مرض رحمت است، برای اینکه علوم به وسیله مرض اضافه شد، همه گفتن که بر ما واجب است که خودمون حفظ بکنیم. خدای سبحان که وجود شیطان را به عنوان رحمت میشمارد، جهنم را به عنوان نعمت میشمارد، در سوره مبارک الرحمن که عروس القرآن است، نعم را میشمارد و از جن و انس اقرار میگیرد و میگوید فبعی آلا ربکما تکذبان. از اون طرف میفهمد به این که فیهما عینای نزاختان فبعی آلا ربکما تکذبان، از این طرف هم میتونه یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران فبعی آلا ربکما تکذبان. در کل نظام همونطوری که بهش رحمت هست، جهنم رحمت هست. یه وقت انسان بحث میکند که اب نداره، محال عقلی نیست. اگر این چنین باشد وجود شیطان ضرورت ندارد. نه، وجود شیطان وقت ضرورت ندارد. وقت این جهان میشود گوشی از جهان فرشته ها که لا یعصون الله ما امرهم، و خدای سبحان از این عوالم ارا ماشاءالله دارد. اومد یه عالمی که درش جهاد لنبلون نکن به شیء من الخوف و زلزل و حتی یقود الرسول و الذین، این آدم لازمش اینه که خلق نشه. وقت لازمش اینه که عالم همش کامل باشه، اون عالم ناقص خلق نشه. من تمامیت الفیض وجود ناقص است. یعنی عالمی و صبر و بردباری کی آزمون میشه، جهاد و فداکاری کی آزمون میشه، یؤثرون علی انفسهم کی آزمون میشه. اگه همه کس همه چیز دارن و همه کس هم عادلند و اشتباه هم نمی کنند، معصومند، چون آخر یه وقت است اگه اشتباه کردن مسئله دیه خطا مطرح است، باید اشتباه هم نکنن، یعنی همه معصوم باشند. خب وقت این اوامر الهی و آزمونای الهی ظهور پیدا می کنند، میشه عالم فرشته ها، میشه بهشت. ما باید فرض بکنیم اشتباه هم نباشد، یعنی نه تنها عادلند عاقلن بلکه معصومن، چه در خواب چه در بیداری کسی به کسی آسیب نمی رساند تا مسئله دیه و تحمل و امثال ذالک مطرح بشود. این فرض ذهنی است فقط، و عالم طبیعت این چنین نیست. خود شیطان کل عالم یه هم چیزی میخواد، اما به این شخص گفتن تو این کارا نکن، چون یه بحث شخصی است که هر کسی عهده‌دار خودش است. یه بحث کل نظام، شیطان هم همینطور، او نشد یه فرد دیگر فعل جمله باشد، نه این زید. به زید میگن تو شیطنت نکن. به تک تک به این شخص میگن تو این کار نکن، تو چیکار داری؟ چون انسان که مسئول نظام نیست. به این شخص میگن تو دست به اسیان نزن، گرچه عالم بی معصیت نمیشه.
اینجا محتمل چی نمیشه که منحصر در یک شخص خاصی میشه؟
نه چرا،
مثلا در ابلیس میشه؟
نه، اون شخصی که این کار میکند ابلیس است. نه، منظور آن است که به این شخص میگوین به این که تو مواظب باش اسیان نکنی، گرچه عالم، مگر تو عهده‌دار تنظیم عالمی؟ بر هر انسانی واجب است عادل باشد. نگوید بگین که من اگر گناه نکنم خدا تواب کیه؟ مگر او عهده‌دار تثبیت توابیت خداست، در نداشته باشه، او رو عقاب نمی کنن که تو چرا تواب بودن خدا را ظهور به ظهر نرسوندی، که او عقاب میکنن چرا دست به گناه زدی. بنابراین یک بحث در جهان بینی است که برمیگردد به مسئله عقلی محض، یه بحث در وظیفه شخصی است که برمیگردد به تطبیق شریعت با حقیقت. این انسان موظف از کارهای خود را بر ماجاب نبی تطبیق بکند، این یک. بعد اگر از او سوال گفتن سر بلند کن خودت رو نبین، عالم رو ببین، شیطان برای چی خلق شد، میگه رحمت است. برای یه انسان میگن آقا خودت رو از خطر حفظ بکن، بعد بهم میگن حالا سر بلند کن، خودت حفظ کردی، در اتاق گرم نگه داشتی، در عالم مرض برای چی؟ میگه خیر و رحمت است. یک بحث جهان بینی است که انسان میگوید وجود مرض رحمت است، شر رحمت است، و برای اینکه تکامل اصولا در این اموره. یک انسانی که بر این شر شخص عقلا و شرعا واجب است که دست به گناه نزنه. نه جبر علی در جهان بینی مطرح میشه و نه منظور اینه که شخص موظف است که خودش حفظ بکند و نمیتواند بگوید که عالم چرا بسوزد گر بولهب نباشد. این فرمایش اون بزرگوار برای توجیه جهان بینی حکیمانه است، یعنی در جهان بولهب باید باشد، اما به اون میگویند تو سعی کن بوزر باشی نه بولهب. این یه وقت میگوید به این که بر من واجب است که مثل ابازر باشم، ولی در عالم بولهب هم لازم است، برای اینکه اگه اون نباشد مسئله جنگ و جدال از کجا پیش میاد.
این کسی به این معنی جب ممکنه نداره دیگه، یعنی این که باشه که واقعیت داشته باشه که اون چی که محل نزاعه در اون قسمت بعدی است که بالاخره میگه که اراده و اختیار
بی معنا نیست. نه اون بحث جب مبسوطا گذشت که انسان بین نجدین ایستاده است و در اینجا که جای توقف بین دو راه است، کل واحد از دو طرف برای انسان بل امکان است، زیدون مطیعون بل امکان و عاصم بل امکان، و تکلیفم در هم محور امکان هست و زیدون مختارون بل ضروره، اما مطیعون بل امکان، عاصم بل امکان و شریعت در هم محور امکان هست، که این بحثش مبسوطن گذاشت.
مقتضای
این ثابت بالاخره
شما ندیدیم گیرید
میفرمایید. نه مقتضای این ثابتش اختیار است.
این ثابت این بالاخره این مسیر هست، ممکن نیست که غیر این مسیر را بله. انتخاب بکنه.
مقتضای این ثابت درخت این است که یک نواخت بدون اراده به این سمت حرکت کند. مقتضای این ثابت زید که فاعل بر اختیار است این است که سر دوراهی باشد، چون آخر این وسط ها رو که ما نمیتونیم قابل تفریح بشیم، وسط ها رو نادیده بگیریم، از هم بالا که میاد بین نجدن میستد، تکلیف هم میاد اینجا، طرفین نسبت او بر امکانن، دو تا قضیه ممکنه داریم، وقت از این طرف تصمیم گیری شروع میشود، یا قول الحق فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر.
اختیار هم در مسیر مقتضای این حساب دیگه قرار میگیره، فایده نداره اسمش بذاریم اختیار.
کل واحد میشود بل اختیار، یعنی زیدون مطیعون بل امکان، زیدون عاصم بل امکان. همین که بل امکان داشت جای تکلیف است. وقتی هم که شروع کرد که جبر علی میشود، تکلیف ساقط میشود بل اسیان یا بل.
این مسیری که خداوند تبارک و تعالی میدونه و این باید بشه، این اختیار این هم طبق مقتضای این ثابتش هست آخه،
با امکان که در این امکان و اختیار و اراده
مقتضای این ثابتش هست دیگه، اسم امکان نمیشه.
چرا؟ در موجودات مختار از راه اختیار مقتضای این ثابت است، در موجودهای یه طرف مثل حجر و مدر به نحوی ایجاب که فاعل به طبعا و امثال زاله این ثابت رو اقتضا میکند. این ثابت یک موجود مختار یقینا یه طرفه نمیخواد.
اگر بگیم از جواب بدیم بگیم عذاب هم مقتضای این ثابتش است، این جواب ظاهرا حرف کنند است، ولی انسان نمیشه بفهمه یعنی چی. اصلا این حرفا خیلی با هم دیگه.
عذاب مقتضای این ثابت عمل صالحی است که از روی اختیار صادر شده است. حالا این بحثشون رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پس بحث در دو مقام خلاصه خواهد شد. فرمودن به این که صفحه 78 و اند آدم من الاسماء الالهیه ما لم تکن الملائکتو تقف علیها، یعنی بر اون اسماء، فما سبحت این ملائکه رب خودش را به اون اسماء، ولا قدست این ملائکه رب خودش را از اون اسماء، چون فرق تسبیح و تقدیس هم مشخص نشد، لذا یکی را بابا متعدی کردن، یک بابا ذکر کردن، یکی را با ان.
فقط این جهت اول رو بیان میکنه که مثلا تقدیسشون تقدیس مقیده، فقط این جهت رو میخواد دید، تقدیس مقیده مطلب، نه اون جهت دوم مثلا سفکید ما رو
نه اون سفکید ما رو که شارح مبسودن بیان میکنن. فما سبحت ربها بها ولا قدست و انها تقدیس آدم و تسبیحه او که مطلق نوعی است. شارح می‌فرماید این که الملائکه تو هنا، ملائکه در این متن، هم تائنون فی آدم اول ملائکه تو مطلقا یا خصوص اون ملائکه تو ارزن که به زعم ایشان تائن همون هستن، یا مطلق ملائکه. اونها که گفتن تائنون هم مطلق ملائکه هن، دیگر اینجا نمیتوانن بگوین تائن یا مطلق، چون در اونجا انتخاب کردن که تائن مطلق است. لیکون اللامو للعهد فی الاول، اگر منظور از این ملائکه خصوص تائن این باشد که الفلامش عهد است، والجنس فی الثانی، اگر منظور مطلق ملائکه باشد که الفلام جنس است. و کلاهما حق، چرا؟ برای اینکه نه تائنان نه غیر تائنان، حتی ملائکه جبروت و ملکوت هم نمیتوانن خدا را اونطوری که کون جامع تسبیح و تقدیس میکند تسبیح و تقدیس کنند. فان کلا منها، این از ملائکه، له مقام معین، چون و ما منا الا له مقام معلوم، که لا يمكن له تجاوز عن مقام معلوم، این چنین نیست که با قوه همراه باشد، هرچه دارن به فعلیت است. پس هر کدام از اونها دارای مقام معلومن که تجاوز ناپذیر است. ولا تسبیح لهو الا به حسب ذالک المقام، پس تسبیح اینها محدود خواهد بود روی این صغرا و اون کبرا، به خلاف الانسان، زیرا انسان کون جامع است و مظهر اسم اعظم و مقامات فراوان دارد. فإن مقامه یشتمل علی جمیع المقاماتی که برای ملائکه هست، چه در جبروت چه در ملکوت چه در ناسوت، علوان و سفلن، که اگر سفلن باشه. پس دارای جمیع مقامات هست یک مطلب، و هو اون انسان مسبح فیها کلها، این دو مطلب. خب از این که دارای مقامات فراوان است، این در بحث‌های قبل گذشت که جمعیت انسان به لحاظ کون جامع بودن است، و از این که در جمیع مقامات اهل تسبیح است، برای این که امن شینی لا یسبحو به حمده بیانگر تسبیح همگان است، این هم با دو مطلب حل می شود. فإن مقامه یشتمل علی جمیع المقامات علوان و سفلن، یک مطلب، و هو این انسان مسبح فیها کلها، در همه مقامات تسبیح حق و تقدیس حق می کند، این دو مطلب. و این معنا را کسی توجه میکند که به آیه کریمه قرآن توجه داشته باشد، یعلم ذلکه من احاط علمه به مطلع قوله تعالی و این من شین الا یسبه و به همده، چون برای قرآن هست که برای هر آیه حدی هست و مطلعی هست و امثال ذلک. اینجا که انسان یه مقدار بالاتر می رود، سر می کشد، جای برتر را می بیند، میگن مطلق، یعنی مکان اطلاع. من احاط علمه به مطلع قولی تعالی به این منشین الا یسبه و به همده. اگر کسی به این آیه خوب توجه کند که هر چیزی واقعا اهل تسبیح است، می فهمد به این که انسان دارای جمیع مقامات است و جمیع مقامات او هم تسبیح گوی حقا.
مظاهر انسان هم به این جهت، چون همه اشیا مظاهر انسان هم، ولا ربطی نداره به،
چرا نه، انسان دارای مقامات گوناگون است، این مقدمه. هیچ شیئی نیست، چون مقامات هم اشیا هستن دیگر، هیچ شیئی و هیچ مقامی نیست مگر که مسبح باشد، این دو مطلب. پس انسان به جمیع مقاماتش مسبح حقه،
یعنی اینها چون مظاهر انسان هستن به این
اعتبار. اون که جدا، انسان دارای درجات است، این یک مطلب. این درجات اشیاست دیگه، این منشین الا یسبحو، پس جمیع شؤون انسان مسبح. خب و شاهد کیفیت تسبیح هم، یعنی تسبیح اشیا را، الحسیه و تسبیح اون مقامات را، الحسیه و المثالیه و المعنوی، به لحاظ حالهم و استعدادهم فی کلهین، همه اشیا و همه مقامات به لسان حس در نشعه ناسوت، به لسان خیال در نشعه ملکوت، به لسان عقل در نشعه جبروت و مانند، اون مسبح حق سبحانه و تعالی است. و شاهد کیفیت تسبیح ملحسی و المثالی و المعنوی یعنی مقامات سگانه به لسان حال هم و استعداد هم فی کل حین. این معنا را کسی می داند که به مطلع اون آیه آگاه باشد، یک، و لا تفقهون نباشد بلکه تفقهون باشد. اگر به لا تفقهون مبتلا شد خب با او حرف زدن دشوار است، او بالاخره گرفتار وسط راه، گرفتار همون عدم فقاهت خود خواهد بود. ولی اگر مشاهده کند که هر موجودی در هر نشئه مسبح خداست، انسان بخواهد با او سخن بگوید راحت است، چون این سرمایه را همواره او دارد. و عرفه یعنی این شخصی که احاط علمه به مطلع قولی تعالی و شاهد کیفیت تسبیح را، جز یفقهون باشد نه جز لا یفقهون، و عرف انه یعنی انسان مسبحون فی مراتب نقصانهی، که این تلیعه ورودی در مقام ثانی بحث است. چون بحث در دو مقام بود، یکی اینکه فرشته‌ها گفتن نحنو نسبحو و حمده که بنو قدس لك، جوابش این است که کون جامع همین تسبیح و تقدیس را دارد به نحو اعلی. مقام ثانی بحث این بود که فرشته گفتن اتجعلوا فیها من یفسد فیها بیسفک دما، این نقص است. این دو تا جواب دارد، یکی این که این نقص در خود شما معترضان هم هست که بحثش قبلا گذشت، یکی این که این نقص را چه نیکو بنگری میبینی نسبت به کل جهان جهان کمال است. و عرف انهو مسبحون فی مراتب نقصانهی کما انهو مسبحون فی مراتب کمالهی، که این تلیعه ورودی در مقام ثانی بحث است. مقام ثانی را با سه یا چهار یا پنج وقت جواب میدن. اما اول فنقصانهو ایزن من وجهن کماله، ما درباره زید و عمر بحث نمی کنیم، درباره این که آتش کرا به سوزدگر بولهب نباشد در جهان وجود کافر لازم است. اون لطیفه که مرحوم شیخ بهای رضوی الله تو کشکول دارد که سوال کردن فایده خلقت کافر چیست، فرمود بسیار فایده خوبی دارد، اگر به جنگت آمده تو او را کشتی، تو مجاهد فی سبیل الله، او ترا کشت، تو شهید فی سبیل الله، پس چه موجودی از این پربرکت تر؟ با اون دید وجود کافر را در کل نظام خیر میبینن، گرچه بر زید واجب است که ایمان به خدا و کفر به طاغوت داشته باشد. خب جواب اولش این است که فنقصانه ایزن من وجهن کماله، چرا؟ الا ترا ان التوابه والغفاره والعفوه والرؤوف، این واو زاید است، تواب، غفار، عفو و رؤوف، یک واو زاید است، و رؤوفه و رحیمه و المنتقمه و القهاره و امثاله ها یقتزل مخالفته و زنب. اینا یه اسمای اضافی هن و باید ظهور کنن. خب اگر گناه نباشد جا برای مغفرت اونها نیست. این روی معرفت الاسما، شاهد این برداشت معرفت الاسمایی این است که اون حدیث شریف هم این معنی تایید میکنند.
رعوف چطوری میشه نسبت به رعوف و رحیم؟ این نسبت به درجات اگر باشد
خب نه،
گناه نمی کنند. رعوف و رحیم،
بله، اگر چون چه یک کسی نلغزد رحمت خاصه به عنوان این که خدای سبحان گناه اینا رو میبخشد، کسر اینا رو جبران میکند، زلت اینها رو برطرف میکند. این در دعاهای کمیل که میگیم به رحمتک التی کذا و به رحمتک التی به رحمتک کذی، یعنی این گناهان ما رو به اون رحمتت ببخش، و کم من اسارن و غیته، او این رعوف بودن اوست به امثال زاره.
رحمت نسبت به درجات عالی تر از اصل وظیفه باشه که گناه هم نباشد.
خب اون انعام است، اون افضال است، اون خلقت ابتدایی است، این ترمیم بعد از نقص نیست. یقتضی المخالفت و زن کاقتضاء رب المربوب، خدا اگر رب است مربوب میخواد، و رزاق، که خدا ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، اگر خدا رزاق است مرزوق میخواهد. پس فل حکمت الالهیه تقتضی ظهور المخالفه من الانسان از در جهان بینی، لیظهر منه الرحمت، یعنی لیظهر از خدای سبحان رحمت و غفران. کما جا فی الحدیث القدسی لو لم تذنبوا لذهبت بكم و خلقت خلقا یذنبون و یستغفرون فاغفر لهم، اگر شما گناه نکنید من شما را میبرم و گروه جدید خلق میکنم که اونا گناه کنند استغفار کنند من اونها را بیامرزم. این مسئله جهانبینی با مسئله تکلیف شخصی دو فصل جدایی از همه است. خب این یک جواب. جواب دوم، و ایزن المخالفتو للامر فی الظاهر این نماهی للانقیاد به مقتزل ارادت فی الباطن، این مخالفت تشریعی است. شما در بحث تکوینی الان سخن میگید، در بحث تشریعی البته معصیت مخالفت امر تشریعی است، اما مخالفت امر تکوینی هم فرض دارد یا فرض ندارد؟ خب اگر کسی خلیفه خدای سبحان است که در نشأه تکوین کار میکند، این کار هم فی الجمله از او نشأت میگیرد.
این معنیش این نیست که نمیشه بالاخره اون جایی که باید انسان گناه بکنه باید بکنه، نمیتونه،
یعنی در جهان انسان باید گناه بکند نزه.
نه همین فرق، همین فرق اگر اولویت داره این جنبه باطنیش معناش اینه،
نه برای هیچ
ظاهریش اولویت داره، معناش اینه که همینجا نمیتونه،
نه
در انقیاد باید بکنه امر تکوینی.
در قضایا شخصی واقع اینطور است که گفتن برهان پذیر نیست، قضایای شخصی هر کدام مکلفن به اینکه راه خودشونه برن. در صدر اینکه قضایای شخصی در علوم معتبر نیست، برای اینکه قابل اقام برهان نیست، هر کسی قضیه خصوصیت شخصی دارد، یه راه خاصی را باید برود. اما در کل نظام البته گناه هست، کافر هستن، مؤمن هستن، شیطان هست، جهنم هست به ماننده. گفتن جهنم رحمت حق است، بر همه واجب است که به پرهیز کند جهنم نرد. اما وقتی که جهنم را میبینن میگن که خب یک خدای سبحانی که با این صغرا و کبرا گفت عالمی از این بهتر فرض ندارد، با یک قاعده کلی فرمود الله خالق کل شی، بعد فرمود الذی احسن کل شی این خلقه، هرچی خلقت نیکو خلقت، که از این زیباتر محال است، که اگه از این زیباتر ممکن بود خب خلق میکرد یقینا. بعد همونطوری که انسان بهشت و درجات بهشت رو میبرد به به میگد، جهنم و درکاتش هم که میگد به به میگد. این سوره الرحمن اصولا سوره به به است. بعد میگد این همه فیه مقصورات و مقصورات و به به، نمیدونم اینان نزاختان فبعی آلا ربکم و تو کذبان، از این طرف حاضی جهنم رتی کندون به تو کذبون فبعی آلا ربکم و تو کذبان. این به به گفته از در جهان بینی مال هر دوست دیگه. میفرمانی که بحث در تکوین است نه تشریع، و اینها مخالف امر تکوینی نیستن، موافق با امر تکوینی هن. این نماهی للانقیاد با مقتضل ارادت فی الباطن از کلون یعملو به مقتضل اسم الذی هو ربه، اون اسمی که این شخص را می پروراند، این شخص در از نظر نظام تکوینی تابع اون اسم است، می تواند با نظام تشریعی از زیر پوشش اسمی به اسم دیگر منتقل بشود، ولی اگر الان این کار را انجام می دهد به اذن رب است تکوینن، گرچه نهی تشریعی کرده است. فهوه فی این طاعت لربهی، فهوه فی این طاعت لربهی تکوینن اندر اتیان بالمعصیه تشریعن، مثل اینکه همه اون کارهایی که شمشیرهای کفار میکنن اینها تکوینن به اذن خدای سبحان کار میکنن، چون هیچ چیزی کاری انجام نمیدهد الا به سبعه، به اراده و مشیعه و قضا و قدر و اذن و رضای خدای سبحان. و این کان مخالفن للعمر، یعنی امر تشریف سوره. جواب بعدی، این گناه باعث بسیاری از تنبهات است، و ایزن از زنبو یقتزل انکساره و افتقاره الى رحمه، در مقابل جواب اول. جواب اول تقریبا شبه لم است، جواب ثانی شبه ان است، جواب اول از طرف اسما آمدن است، جواب ثانی، جواب ثالث از طرف عبد رفتن است. گناه باعث انکسار است، نیاز به فقر به رحمت است، امید خواهی است از در مغفرت، و عدمهو غالباً یقتزل عجب و الانانیه. اگر انسان یه چند مدتی موفق باشد به درس و بحث و شب زندداری و کارهای خیر، میبینید یه گوشه کارش به عجب سر در بیاورد. این است که عدم گناه غالباً یقتزل عجب و الانانیه و هو، یعنی این عجب اشد و زن جزء اکبر کبائر هست، زیرا سر از اون شرک هم خودخواهی در میاد. لقولهی علیه السلام مثل این که اگر لقولهی بود اونجا، گرچه اونجا هم کما آمده، کما جا فی الحدیث القدسی، اینجا هم اگر که قولهیست باز قابل توجیه هست. که قولی علیه السلام فرمود لو لم تزنی بود لخشیت علیکم ما هو اشد من الزن، اگر گناه نکنید من بدتر از گناه را از شما هراسناکم. اون بدتر از گناه چیست؟ الا آگاه باشید که اون بدتر از گناه و هو العجبو، العجبو، العجب، عجب از این گناه بدتر است، گناه است. پس اینها فواید هست. خب پس بنابراین اگر که اونچه بحث جهان بینی این است که در کل نظام شیطان رحمت است، جهنم رحمت است، اما بحث تشریعی عقل و شر میگوید بر تک تک انسان ها واجب است خود را از وسوسه شیطان و از خطر جهنم برهانند. و لحاظ الحکمت خلق خدای سبحان آدم را به یدی، که این یدی را اولا بعضی یدی خوندن، حالا در قرائت معروف که یدی هست، لما خلق تو به یدی، اینا به جلال و جمال که به قهر و مهر امثال ذالک انسان رو خدای سبحان خلق کرد. خب اون وقت لا یقال به این که اگر آدم با یدی خلق شد چرا گاهی اطاعت گاهی معصیت نکرد، بفرمایید به این که در درون اون پرخاشگری هست، چون اون عقلی دارد که این دو خاصیت را جمع می کند، لذا می شود انسان کامل. همین را به عنوان اشد و علال کفار مصرف می کند. وقتی در فرزندانش آمد اون جامعیت نیست، لذا یک بودی می شود، یکی روحما و بینها می شود، یکی اشد و علال مسلمین خواهد بود. اون چه در پدر هست به نحو جمع هست، می داند چی جور مصرف کند. اون چه در الولد و سر و عبی هست مثل نوح و قابیل و امثال ذالک، چون یک صفت آمده ندانست چی جور مصرف کند، مبتلا شد. مثل این که به وقت تموم شد. والحمد لله رب العالمین.